السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه، فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند، و خودم را در این روز شریف به تقوای الهی و پارسایی و پرهیزکاری توصیه می کنم. تقوای خداوند بهترین زاد و توشه در سفر ما به سمت خداوند و عالم غیب است. از خداوند می خواهیم که همه ما را موفق به کسب تقوا در همه شؤون و ساحت‌های زندگی بفرماید. همانطور که مستحضر هستید، سخن ما در خطبه‌های گذشته پیرامون خانواده بود و اساس سلامت و سعادت خانواده در روابط خوب و صمیمی و اخلاقی همسران وجود دارد. پایه یک خانواده سعادتمند و سالم و صمیمی در روابط خوب میان همسران شکل می‌گیرد. در این زمینه به استناد دریافت‌های عقل و آیات شریف قرآن و روایات شریف، به اصولی و قواعدی و دستورات مهم در این روابط اشاره کردیم. رسیدیم به اصل 18 در روابط میان همسران در فضای خانواده. اصل 18 عبارت بود از تلاش همسران برای شادمانسازی یکدیگر، خوشحال کردن یکدیگر، پرهیز از غم افزایی و افسرده کردن یکدیگر بود. در اینجا گفتیم که این قانون خوشحال کردن دیگران از راه‌های درست و مشروع یک قانون بسیار مهم در فقه روابط اجتماعی اسلام هست و در فضای خانواده همین قانون عام مورد تأکید بیشتر قرار گرفته است. رسیدیم به اینجا که برکات و نتایج این قاعده عامه اخلاقی، یعنی تلاش برای این که یکدیگر را خوشحال بکنیم، غمها را از دل یکدیگر برداریم و شادی شرعی و مشروع را به یکدیگر تقدیم بکنیم، این چه برکات و آثاری دارد. به استناد روایاتی که در همون باب 24 از ابواب فعل معروف در وسائل الشیعه هست و روایاتی که در ابواب دیگر وارد شده است، می شود چند اثر اخروی و چند نتیجه دنیوی برای این قانون ذکر کرد. ما در این دو بخش فهرستوار نمونه هایی را از آثار تلاش برای اینکه یکدیگر را خوشحال بکنند ذکر خواهیم کرد. یک، در روایات و بعضی روایات معتبر آمده است که امام باقر فرمودند ما عبد الله بشیء احب الی الله من ادخال سرور علی المؤمن. رتبه و تراز خوشحال کردن یکدیگر و برداشتن بار یکدیگر و زدودن غم از قلب مؤمنان، تراز اون تراز عبادت است. جایگاه و منطبه اون برترین اعمال و عبادات است. در این روایت امام باقر فرمودند به چیزی به اندازه خوشحال کردن دیگران خدا بندگی نشده است. دو، خوشحال کردن دیگران و مؤمنان موجب خوشحالی پیامبر و در نهایت خوشحالی خداوند خواهد شد. و در روایات معتبر در همون باب آمده است که رسول خدا فرمودند من سر مؤمنن فقد سرنی و من سرنی فقد سر الله. اگر مؤمنی را شما شاد کردید و غم را از دل او برداشتید، مشکل او را حل کردید، مرا، پیامبر خدا می فرماید، مرا خوشحال کردید و سرور رسول خدا سرور خداست. سه، در روایات متعدد و برخی معتبر در همون باب 24 وارد شده است که این عمل خوشحال کردن دیگران مؤمنان و شایستگان به صورت یک مخلوق ملکوتی در می آید و مؤمن را در همه مراحل برزخ و قیامت تا رسیدن به قله های رضوان خدا همراهی میکنه. طبق روایتی که حالا روایت مفصلی است، امام صادق سلام الله علیه میفرمان که مؤمن وقتی که هنگام مرگ ملاقات میکنه با یک موجود شریفی که به او بشارت کرامت و رضوان خدا میده، خوشحال میشه. میگذره وارد قیامت میشه، در مواقف مختلف همین موجود لطیف و شریف، این عمل مجسم، او را همراهی میکنه، به او بشارت میده، فزعهای قیامت را از او دور میداره. آخر خط میگه تو کی هستی؟ میگه من همان خوشحالی هستم که تو به برادران مؤمن خود تقدیم کردی، اون تلاشی که تو کردی گرفتاری کسی را رفع بکنی، دل دیگری را به دست بیاوری، جامعه را سرشار از این مودت و محبت بکنی، من همان عملم. انا السرور الذی ادخلته علی فلان و فلان. من همان عملم که همراه تو در برزخ و قیامت بودم و تو را نجات دادم. چهار، درجه این نیکی درجه ایست که به اضعاف مضاعفه برمیگردد. و در روایتی از امام صادق باز آمده است که امام قسم خوردند ای والله الف الف حسنه، تو دیگری را، مؤمنی را، با شیوه درست و مشروع خوشحال بکن، گرفتاری او را رفع بکن. امام صادق می‌فرماد به خدا قسم هزار هزار یک میلیون حسنه به تو باز می‌گردد. پنج، کفاره گناهان. بعضی اعمال یک بردی در حد خود دارند، بلی بعضی کارهای نیک یه برد و موج بیشتری داره، میره کفاره میشه. خوبی‌ها و حسناتی که کفاره گناهان دیگه میشه یه ارج و مرتبه بالاتری داره. بعضی از خوبی‌ها اینطوره. خوشحال کردن دیگران، رفع گرفتاری دیگران در فضای اجتماعی و به ویژه در فضای خانه این ویژگی رو داره که کفاره است. این در نهج البلاغه فرمودند که من کفارات ذنوب العظام اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروب کفاره گناهان بزرگ است، این که به داد مضطری و نیازمندی برسی و گرفتاری غمزده ای را رفع بکنی، دلش را شاد بکنی. این همون کاری است که گروه های انجام میدن، آتش نشانها، پرستارها، اینا اثر کارشون همینه. امروز روز پرستارم هست. و ششم، فزعهای قیامت را این خوشحال کردن دیگران حل میکنه. در روایتی از امام صادق در همون ابواب فعل معروف باب 29 آمده است که امام صادق سلام الله علیه فرمودند نتیجه تنفیس کرب مؤمن، گرهگشایی از کار مسلمان، برداشتن غم از دل کسی، این 72 نتیجه است که یک نتیجه اون و درجه اون تو این دنیا گرفتاری های شما را رفع میکنه. 71 جزء پاداش اون برای قیامت، برای قیامت. این فرهنگ عمومی جامعه اسلامی فرهنگی است که انسانها به فکر یک دیگرن، دستگیر هستند نسبت به یک دیگر. و هفتم، در نهایت بهشت و رضوان الهی که امام صادق فرمودند خداوند به داوود علیه السلام فرمود که بنده ای پیش من می آید و من بهشت را تقدیم او می کنم. سوال کرد که برای چی؟ حضرت خداوند فرمود یدخل علی عبدی سرورا ولو بتمرتن، میگه به خاطر اینکه بنده ای را شاد کرد ولو با دانه ای خرما، با یک تبسم، با یک خنده، با یک رفت آمد، با یک قرض دادن، با یک توجه، میگه ابیحه جنتی. این هفت در بخش دنیوی، هشت دفع بلاها. در روایاتی آمده، در نهج البلاغه آمده، خطاب به کمیل فرمودن که کسی که نیکی به دیگران بکند و خوشحال بکند دیگران، این مثل عمل او مثل یک آب زلالی است که بلاها را از او دور میکنه، مثل یک سیل زلالی است که میاد خار و خاشاک ها را میبره. و نهم، بازگشت نتایج فردی عمل نیک به خود آدم تو همه زندگی، اون هفتم اشاره کردم. و دهم، این که این عمل وقتی که یک فرهنگ عام اجتماعی شد، جامعه سالم میشه، جامعه سعادتمند میشه. و نهایتاً این اصل در فضای خانه مورد تأکید بیشتر قرار گرفته. میگه روز جمعه تحفه‌ای بخر و هدیه‌ای برای خانواده ببر، فضای جمعه اونها را فضای شادی و نشاط بکن. در روایات روی این اصل در فضای خانه طبعا تأکید بیشتری شده و ما باید تلاش بکنیم فضای خانه در روابط همسران یک فضای سالم و تلاش برای خوشحال کردن یک دیگر و شادی بخشیدن به یک دیگره. البته شادی ما شادی های صادق و کاذب داریم. گاهی گفته میشه در بعضی از اندیشه ها و افرادی میگن ما باید جامعه را شاد بکنیم با هر چیزی. این غلطه. اسلام در نظام شادی و غم قانون داره. با هر امر غیر مشروعی که نمیشه دیگران را شاد کرد، اون گناهه. راه های شاد کردن جامعه و انسانها راه های مشروعی است. این حرف گاهی زده میشه، گاهی مسئولین این را میگن که ما باید جامعه را شاد بکنیم با هر گناهی، با هر آلودگی. هرگز. شادی های مشروع در اسلامه، چه در خانه چه در جامعه، اونها را باید مهم شمرد. اسلام نشاط اجتماعی، سلامت اجتماعی را مهم میشماره، ولی خط قرمزهایی هم داره که حتما اونها باید رعایت کرد. گاهی من به مسئولینی گفتم که شما اگر دنبال نشاط اجتماعی هستید، هزار راه مشروع وجود داره، نرید سراغ راه های نامشروع بخواید با اونها شادی های کاذب و مخرب ایجاد بکنید. اون راه غلطی است، راه‌های مشروع و صحیح وجود داره. خدایا به همه ما توفیق فهم معارف الهی و عمل به فرمانهای خودت در همه زندگی عنایت بفرما. اموات و درگذشتگان ما و ذوی الحقوق ما و شهدای گرانقدر و امام ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما را به پرهیزکاری و پارسایی، به تهذیب نفس و اصلاح اخلاق، به شناختن دشمنهای درون و بیرون و کسب تقوی در همه ساحات و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم که خداوند همه ما را در زمره پارسایان و نیکوکاران مقرر بفرماید. میلاد خجسته حضرت زینب کبرا بانوی فضیلتها و قهرمان عاشورا را تبریک و تهنیت عرض میکنم. بانویی که سرمشق و الگوی همه مجاهدان و بزرگان تاریخ است. بانویی که حجت خدا در شأن او فرمودن انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. این مقام والای علم لدنی و اتصال به عالم غیب از مقامات حضرت زینب است و جمله ها و سخنان و میراث مقاومت زینب سرمشق همه آزادی خواهان عالم است. زنی که در چنگال دشمن احساس ضعف نکرد و با تابلوی رسای ما رأیت الا جمیلا به دهن دشمنان اسلام و قرآن و پیامبر و سالار شهیدان زد. زنی که هنگام شهادت برادر اون مقاومت را از خود نشان داد و اون جسد پاک را بر دست گرفت و عرض کرد خدایا تقبل منا هذا القرآن. زنی که در چنگال دشمن گفت فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت وحینا. این بانوی بزرگ از چهره های تابناک بشریت و از افتخارات تاریخ ماست. درود خدا بر روان پاک این بانوی بزرگ. همینجا باید به موضوع دوم اشاره بکنم که روز پرستار و بهورزه. البته مناسبت این روز با میلاد زینب کبرا در یک بعد از ابعاد شخصیت بیکران این بانوی فضیلت هاست. اون پرستاری و سرپرستی افراد و امام سجاد سلام الله علیه یک بعده. ابعاد زینب، شخصیت بزرگ زینب خیلی فراتر از این هست. در هر صورت روز پرستار و بهورز را به پرستاران و بهورزان تبریک میگوییم، از خدماتشون تشکر میکنیم. از بهترین کارها رسیدگی به مریضان و نیازمندان در موقع سختی هاست. این کار ذی قیمت پرستارانه که در روایات هم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته. پرستاری یک حمایت عاطفی، یک رسیدگی در همه ابعاد نسبت به مریضان، و این کار از کارهای سخت و بسیار حساس و دارای اجر مضاعف است. هم باید تشکر کرد، هم باید تأکید کرد که شرط پرستاری اون روح ایمانی، علاقه عاطفی است و انجام خوب خدمت. در این حال باید به مسئولان هم تأکید بشه که پرستاری قانون شغلی سخت و زیان آوره، باید اون قانون در موردشون اجرا بشه. و همینطور عدالت در نظام تحول سلامت به گونه‌ای که شامل پرستاران بشه ضرورت داره، و اقتضائاتی که این شغل داره باید مورد توجه قرار بگیره، و توجه به توزیع مناسب جنسیتی، اینکه همش هم متمرکز در خصوص حوزه بانوان نشه، این هم نکته ای است که مسئولان انشاءالله باید توجه بکنند. و اما موضوع اساسی و مهم این روزها دهه فجر است، سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است. برادران، خواهران، ما در عصرمون شاهد یک تجلی الهی در آینه انقلاب اسلامی بودیم. این تجلی الهی بود، این اعجاز آسمانی بود، این درخشش نور و انوار الهی بود که از قم شما و از این حوزه و شهر درخشید و در ایران و جهان تلألو کرد. این نعمت بزرگ را باید قدر دانست، باید پاس داشت، باید صیانت کرد. ما همه در برابر اون مسئولیم. من در دو محور نکاتی را فهرستوار عرض میکنم. این انقلاب اولا در سطح انقلاب‌های بزرگ جهان بود، یه نهضت کوچکی در گوشه‌ای نبود. انقلابی ملی، منطقه‌ای، اسلامی، جهانی، بین‌المللی، شامل همه ساعت‌های زندگی بشر. دو، این انقلاب ممیزه اصلی آن ابتنای بر اسلام و ارزش‌های اعتقادی و فکری بود. این روح انقلاب بود، این روح را باید صیانت کرد. سه، این انقلاب ناباورانه، نابرابر و برخلاف تحلیل‌های علمی غربی‌ها بود. اونها دین را تمام شده می‌دانستند. ناگهان از درون حوزه مرجعی بزرگ این پرچم را برافراشت و عالم را به اسلام و دین فراخواند. چهار، جاذبه و دافعه انقلاب جاذبه دافعه بسیار وسیعی بوده. امروز مستکبران عالم در برابر این انقلابند و مستضعفان و آزادی خواهان و مسلمانان جهان به این انقلاب شکوهمند عشق می‌ورزند. این جاذبه و دافعه باید محفوظ بماند. پنج، غربی‌ها و دشمنان انقلاب تلاش‌های علمی و عملی فراوان برای مهار انقلاب کردند. کرسی‌های تدریس، طرح‌های پژوهشی فراوان، دپارتمان‌های متعددی که به تحلیل انقلاب اسلامی پرداختند. این حجم وسیع کار علمی درباره انقلاب اسلامی از اون طرف هم اون همه توطئه علیه انقلاب نشون دهنده عظمت کار شما ملته، قدر اون را بدانید. البته غالبا این تحقیقاتشون تحقیقات غلطی است، غالبا این تئوری ها و نظریاتشون در تفسیر انقلاب راه اشتباهی میره، همچنان همون مسیر رو دارن ادامه میدن. شش، دستاوردهای انقلاب ملی، منطقه‌ای، بین المللی و در همه ساحت هاست. هفتم، انقلاب اسلامی بر اسلام ناب، اسلام تبدنی، اسلام انقلابی، اسلام سیاسی و روح بین المللی تأکید داره. و هشت، اینکه این انقلاب بر پایه دین و اعتقاد، بر پایه علایق و همراهی مردم شریف و متدین و بر اساس رهبری امام و امتداد اون در ولایت فقیه شکل گرفته. این خطوط اصلی است که ما باید در نظریه مردم سالاری دینی بهش توجه بکنیم. و اصل ولایت فقیه، صیانتگر اصالت انقلاب و مردمی ماندن و اصیل بودن آن هست. و این هوشمندی و تلاش ملت باید استمرار پیدا بکنه. همینجا من در محور دوم عرض بکنم مخاطرات انقلاب رو تهدید میکنه. این مخاطرات برخی از اونها به این ترتیبه: هدف دشمن این است که ملت ما را پشیمان بکند، فروپاشی نظام را در باورها و اعتقادات دنبال میکنه. راه این یک تطهیر رژیم ستمشاهی است، با مقاله و با هنرها و تبلیغات فراوان میخوان اون رژیم منحوس را تطهیر بکنن. دو، تطهیر نظام سلطه و استکبار، بزک کردن این آمریکا، نظام استکبار. سه، کوچک نمایی خدمات و دستاوردهای انقلاب. ما قبول داریم ما با مشکلات موانع مواجهیم، ولی انقلاب بسیار انقلاب بزرگی بود، آثار و برکات گوناگون اون قابل وصف نیست. کوچک شمردن اینها. چهارم، تحریف اندیشه امام که راهنمای عمل بوده. این تحریف مع الاسف گاهی در سطوح انجام میره که توقع نمیره. اندیشه تابناک امام، روح انقلابی امام، چیزی است که پشتوانه انقلابه. پنجم، تضعیف اعتقادات و باورها. ششم، تضعیف اون بنیه اقتصاد مقاومتی و رویکرد به داخل در اقتصاد. هفتم، تضعیف نظام علمی و رشد علمی. هشتم، تضعیف قدرت نظامی و دفاعی کشور. قدرت نظامی و دفاعی کشور رو تضعیف بکنن. نهم، تضعیف ارکان انقلاب و نهادهای انقلابی و در رأس آنها ولایت فقیه. و دهم، تضعیف بعد بین الملل انقلاب و مقاومت اسلامی. این ده مخاطره جدی است که امروز ما را تهدید میکنه. باید نخبگان و حوزویان و دانشگاهیان برای اون چاره بیندیشن. راهپیمایی 22 بهمن باید حضور با صلابت ملت را در صحنه انقلاب نشان بده. امسال جبهه مقاومت و مدافع حرم و همه آزادی خواهان عالم بیش از سالهای قبل به صفهای پولادین و حضور با شکوه شما ملت در 22 بهمن چشم دوختند. امیدواریم مانند سالهای قبل و بیش از سالهای قبل ما شاهد حضور با شکوه ملت در صحنه باشیم، تا دشمنان را ناامید بکنه، دوستان را با صلابت‌تر و مقاومتر بسازد. همینجا من باید اشاره بکنم اقداماتی غربی‌ها این ایام انجام دادن خیلی اقدامات زشت و نابخردانه و کودکانه بود. قانون منع صدور ویزا ابلاغ کردند. اینا نمیدونن برای ایرانی ها ارزشی نداره این مسئله، و ما بنا نیست که با دو تا از این تصمیم های پوشالی بیفایده عقب بنشینیم. در خصوص آزمایش های نظامی ما، آزمایش های موشکی ما حرفایی زدن. این آقایی که جدید آمده حرفایی زده، دستیارانش سخنان نابخردانهی گفتن. اینا مگر این پرونده گذشته رو نمیبینن؟ حتما امروز سرلشکر صفوی اینجا توضیح دادن ما بر سر آرمان‌های نظاممون و انقلابمون در اقتدار دفاعی و نظامیمون مگر با کسی معامله میکنیم؟ نخست وزیر انگلیس رو نمیدونم این پادوهای اونها در منطقه، این جبهه شیطانی و باطل، یاوه‌های زیادی گفتن. ولی بدانند، این را بدانند، ملت ما در دهه فجر با آرمان‌های امام و ارزش‌های انقلاب پیمان مجدد می‌بندد. ما با ارزش‌های الهی همراهی خواهیم کرد. ما در مقابله با شما کوتاه نخواهیم آمد. ما در تقویت صنایع نظامی و دفاعیمون یک گام به عقب بر نمی‌داریم، و شما این آرزو را باید به مرگ به قبر ببرید انشاء. انتظار ملت ما و رهبر ما از مسئولان این است که بر این پایه‌های اصیل انقلاب استوار بمانند، در برابر این یاوه‌گویی‌ها کوتاه نیایند، این سخنان سخیف را پاسخ بدند، مواضع انقلابی در برابر آن اتخاذ بکنند، تا آنها بدانند که ملت ما محکم و استوار ایستاده است. این انتظار ماست. این انتظار باید محقق بشه. همینجا اشاره به این بکنم، اجتماع بزرگ فیضیه در دفاع از ملت مظلوم بحرین و مدافعان از حق و حقیقت اجتماع بزرگی بود که نشان داد حوزه ما و قم قهرمان ما در دفاع از بحرین و یمن و مقاومت اسلامی و دفاع از شیخ عیسی قاسم و زکزاکی مصمم و این پیام را به جهان منتقل کرد. اینجا هم بر این پیام ها ما تأکید میکنیم و در این راه قدر شهدای بزرگ را باید بدانیم و شهدای مدافع حرم که امروز در اینجا خانواده های معززشون حضور دارند و خدمت اونها هم عرض ادب و احترام و سپاس داریم. و در نهایت تقاضایی وجود داره که نسبت به سیل زدگان برخی از استانها توجه بشه. برخی از مسافرانی که در این ایام در بعضی از معابر دچار مشکلاتی هستند تسریع بشه در رسیدگی به اونها. در رعایت مصرف گاز و برق هم در این ایام انشاءالله یک عنایت ویژه‌ای بشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الفجر و لیال عشر ایتها الاخوه و الاخوات و الساده و السادات و المشاهدون و المستمعون، اقدم لكم وللامه الاسلامیه وللشعب الايراني وللمجاهدين والمقاومين والمستضعفين في العالم اهر التهاني والتبريكات بمناسبه عشره الفجر المباركه وذكرى انتصار الثوره الاسلاميه العظيمه، واستغل هذه الفرصه لكي اشير الى نقاط موجزه حول هذه النهضه العظيمه والثوره الاسلاميه. ان هذه الثوره الكبرى انطلقت من المبادئ والأسس الإسلامية الفكرية والعقائدية الإلهية، وقد تجسدت فيها إرادة الشعب الإيراني للعودة إلى الهوية الإسلامية ولتجديد الحضارة الإسلامية. هذه النهضة بفضل قيادة الإمام الراحل قدس سره والعلماء والنخب استهدفت تطبيق حكم الله وحكم الإسلام على الساحة، وبهذه الميزة تميزت عن سائر الثورات الكبرى في العالم. ومن الواضح أن استمرار الثورة رهن استمرار هذه المبادئ والأسس المعرفية والفكرية والعقائدية. إن الثورة الإسلامية كانت وما زالت تؤكد على تجديد الحضارة الإسلامية وتوحيد صفوف الأمة والابتعاد عن التطرفات الطائفية والقومية. الثورة الإسلامية منذ انبثاقها اهتمت بقضايا الأمة الإسلامية بغض النظر عن النزاعات الطائفية والقومية، ووقفت إلى جانب المستضعفين والمسلمين في فلسطين وأفغانستان وغيرهما. واليوم أيضا نحن واقفون إلى جانب المحرومين وننادي بعلى أصواتنا بالوحدة الإسلامية، بالمقاومة الإسلامية، بتجديد الحضارة الإسلامية. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. دلها خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما. ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، مقاومت اسلامی، مدافع حرم و روح مطهر امام و اولیای الهی و مراجع بزرگمون را با اولیای خودت محشور بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع را مورد لطف و عنایت خود قرار بده. مریضان و جانبازان شفا عنایت بفرما. باران رحمتت بر ما فرو بفرست. گناهان ما را ببخش. توبه و انابه ما را بپذیر. شر دشمنان را از سر امت اسلامی کوتاه بدار. این انقلاب را به انقلاب امام عصر متصل بفرما. ما را قدان ایثارگران و خانواده های شاهد و شهدا قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و همه خادمان ملت و اسلام را مسون و محفوظ بدار. خدایا سلام ما را در این روز عزیز و شریف به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه هدا حضرت ولی عصر و به ویژه محضر حضرت زینب کبرا سلام الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما، بر فرج امام عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.